بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا توفيق الشهادة في سبيلك. در رابطه با شهادت سردار عزیزمون و فرمانده عزیزمون برادر حسن باقری، غلام حسین افشوردی که اسم واقعیشون بود، مطالب خیلی زیادی هست گفتنی ها، ولی در شرایطی که فعلا قرار داریم، شرایط کار زیاد، متاسفانه نرسیدیم همه اینا رو جمع‌بندی بکنیم و یه صحبت کاملی بشه. ولی به هر حال از اونجا که کار شما باید راه بیفته و ضرورت هرچه مثلا در اومدن نتایج این کار زیاد هست، به هر حال صحبت هایی که الان ذهن میرسه ما میکنیم. ما از شروع آشنایی با این شهید حدود یک ماه بعد از جنگ بود که ما داوطلبانه موقع ماش ارتباطی با خود سپاه و اینها نداشتیم، از طریق دانشجو بودیم و داوطلبانه اومدیم توی جبهه، اومدیم در گلف پایگاه منتظران شهادت و در اونجا چند روزی منتظر بودیم که به هر حال ما رو بفرستن به جبهه. من برخورد خاصی با ایشون نداشتم، یعنی اولین آشنایی، اولین دیدار ایشون رو میگم که ایشون اون موقع تو اطلاعات عملیات بود و فقط تو اتاقای اونجا من با کمال تعجب ایشون رو میدیدم که خیلی هم اون موقع به صورت افرادی که اونجا بودن از لحاظ قیافتن سنی خب سنشون خوب بود، ولی از لحاظ قیافه ظاهری خیلی کم سن به نظر میرسیدن و این تعجب منو به خودش جلب کرد و این هوشیاری و به صلاح تیزی که ایشون داشتن روی افراد و میکردن خیلی توجه منو جلب کرد به خودشون و چندین بار من نگاه کردم از خیلی از برادرانم سوال کردم که ایشون کیه چی کار میکنه، که گفتن در رابطه با اطلاعات کار میکنه. ما اون اوائل برها رفتیم داخل جبهه و شروع کردیم به کار تو سوسنگرد، که بعد کم کم چون در تو عملیات قرار گرفتیم متوجه شدیم که ایشون تو اطلاعات عملیات هستند و از همون موقع نتایج کار زیاد ایشون رو در تو اطلاعات عملیات تقریبا در جریان قرار می گرفتیم. اطلاعاتی که ایشون فرستاده بودن پهلوی ما باشون کار میکردیم، دیگه ارتباطمون کم کم با خودشون به اصطلاح برقرار شد تا عملیات امام مهدی تو غرب سوسنگرد. ما این عملیات را که انجام میدادیم تو غرب سوسنگرد، برادرمون شهید باقری ایشون باز تو اطلاعات بودن و اون روز اومدن اونجا برای فیلم برداری اینا. بعد از عملیات امام مهدی که اسفند سال 59 بود، ایشون تقریبا از اطلاعات دیگه داشتن وارد عملیات میشدن. به علت اون به اصطلاح هوشیاری خاص و زیادی که ایشون داشت، اطلاعات براش کم بود. اون موقع برادر رحیم فرمانده عملیات جنوب شده بودن و ایشون هم اومدن در این رابطه کمک برادر رحیم میکردن. استعداد شگرفی که ایشون داشت توی اطلاعات و از بس کار خیلی قوی داشت، بچه هایی که دور برش بود ساخته بود کارشو میکردن و ایشون کم کم یه مقداری وقت گذاشته بود روی عملیات و برادر رحیم و رشید را تو عملیات هم کمک میکردن. به هر حال اصرار کردن که بعد از اون امام مهدی ما یه بار دیگه عملیات را تکرار بکنیم، چون عملیات زدن و برگشتن بود و این از همین جا من این حساسیت ایشون را نسبت به عملیات ها، علاقه شون، پیگیریشون را از همونجا تقریبا باشون آشنا شدیم و با هم دیگه تقریبا کارمون شروع شد تا خود عملیات به اصطلاح سامن الائمه، یعنی عملیات های مختلفی دو غرب سنگر انجام میشد که دیگه ایشون مرتب برای پیگیری و جلساتشون ها میمد. این برخورد جذابی که ایشون داشت خیلی برای من جالب بود و فرماندهی قوی که با وجودی که ایشون تو اطلاعات بود، خصوصیت فرماندهی خیلی بالایی که ایشون داشت باز بچه های عملیات را، یعنی ارتباط غیر مستقیم کارهای عملیات را ما با ایشون در میون می‌ذاشتیم، یا مسائل عملیات را با هم دیگه صحبت می‌کردیم و کار می‌کردیم. تو عملیات سامن الائمه ایشون تقریبا اگر در رابطه با این سیر تکاملی و سیر تکاملی کاریشون رو بخوایم بگیم، توی عملیات سامن الائمه مسئولیت عملیات را تقریبا پذیرفتن، مسئولیت محور دارخوین را که مهمترین محور توی عملیات سامن الائمه بود ایشون به عهده گرفتن. یک محور ایشون بود فرماندهش، یک محور فرماندهش بدر رشید بود و یک محور فرماندهش رحیم. یعنی ایشون با وجودی که مسئولیتش اطلاعات بود اونقدر رشد و علاقه خودش را نشون داده بود و استعداد خودش را نشون داده بود که تو عملیات سامن الائمه اومد در رده بدر رحیم و رشید، برادرایی که سابقه عملیات خیلی زیادی داشتن تو عملیات بودن. ایشون البته قبل از اینکه به جنگ بیان تو اطلاعات سپاه بودن تو تهران و قبل از اونم خبرنگار جمهوری اسلامی، ولی اگه میخوام مقایسه بکنیم مثلا با بدر رحیم که سابقه زیادی تو کردستان عملیات داشتن، میخوام این رشد سریع ایشون را اینجا برسونم که به این حد و به این سرعتشون اومد بالا. تو عمل سامن الائمه مسئولیت فرماندهی یک محور رو به عهده گرفت و عجیب اینجا که و از همینجا ما به باز به این استعداد بالای ایشون اینجا پی میبریم که اگر بررسی روی خود عملیات سامن الائمه بکنیم، می‌بینیم تنها محوری که عملیات رو به پیروزی رسوند و از شمال تقریبا حرکت کرد، کل علاوه بر اینکه اهداف خودش را که یک پل بود تصرف کرد، اومد به پل پایینی که قرارگاه دیگه باید تصرف میکرد، ایشون اومد اون را تصرف کرد. این با پشتکار و فشار و فرماندهی صحیحی بود که ایشون تو محور داشت. و بعد از اون، قبل از اون عملیات، یعنی بعد از عملیات سامن الائمه، تقریبا سپاه شروع به سازماندهی به اصطلاح سازمان رزمیش کرد. ایشون نقش بسیار مهمی تو این سازماندهی داشت، به طوری که خودش اکثرا با کمک بدر رشید و اینها این سازمان یگانهای رزمی رو نوشته بود و تقریبا همون پیاده شد و مدت‌های زیادی تقریبا به همون شکل عمل میشد تا اینکه کم کم تغییراتی تو اون سازمان داده شد و به هر حال، ولی اون سازمان اولیه‌ای که سپاه به اصطلاح به سازمان رزمیش داد، برادرمون شهید باقری نقش بسیار مهم و اساسی را تو این سازماندهی به عهده داشت. در عملیات طریق القدس قرارگاه لشکری، قرارگاه لشکری بود و دو سه تا قرارگاه تیپی. ایشون معاون برادر رشید بود، یعنی معاون قرارگاه لشکری عملیات طریق القدس بودن و باز در اونجا مثل همون سامن الائمه اون رشد استعداد خودشون را بروز میدادن و اون استعداد خودشون را نسبت به عملیات واقعا همه بهش پی بردن. به این مطلب، مطلب خیلی مهمی که تو عملیات بود حضور ایشون در خط اول جبهه بود و اعتقاد عجیبی که به این مطلب داشت، یعنی به همه فرماندهای زیردشتش همین مطلب رو میگفت، همه رو تو خط میفرستاد و حضور همه رو توی خط لازم و واجب میدونست. خودش هم پیرو به اصطلاح همین عقیدهش در خط زیاد شرکت میکرد. توی عملیات، تو مراحل چندم عملیات بود که دشمن پاتک کرده بود اون پل سابله، ایشون شبانه با چراغ خاموش رفته بود که یه مطلبی رو به بچه‌ها بگه، یه خاکریزی رو نشون بده بزنن. تو برگشتش تصادف میکنه ایشون متاسفانه، و تصادف خیلی عجیبی که واقعا خداوند توجه خاص بهش داشت و زنده نگرش داشت، که البته ایشون وحشت خیلی زیادی هم داشت از همین. چندین بار به ما میگفت که خدا نکنه ما تو تصادف شهید بشیم، یعنی این احساس خطر را داشت و همیشه هم این رو به زبان می آورد. می گفت ما اینجوری دست از شهید میشیم، می گفت ما لیاقت نداریم که تو خط شهید بشیم، که البته در حال به بهترین نحوشون شهید شدن، حالا توضیح میدیم اونجا. یه خصوصیت سیر معنویشون، ایشون تو عملیات توکل خیلی بالایی توی عملیات ها داشت و از خودش این رو نشون میداد که بعدا من تعجب خیلی زیادی میکردم که این مثلا برادرمون اصلا با این، حالا به نظرم میرسید که من سنشونم کمه و چجوری این تجربه به اصطلاح زیاد را به خصوص در خودسازی، چون من باشم این خودسازی خیلی بالایی داشت و در رابطه با مسائل نفسانی، مبارزه با نفس، مسائل تنبلی، یه کارای خاصی میکرد که خیلی عجیب میدیدم من از ایشون و میگفتم ایشون حتما سابقه خیلی طولانی تو کارا و فعالیت ها و خودسازی اینها داره. توکل خیلی بالایی داشت توی عملیات ها و علاقه خیلی زیادی به مراسم دعا از خودش نشون میداد، سعی میکرد تو همه مراسم دعا شرکت بکنه و به روحانیت احترام خیلی بالایی قائل بود و علاقه خیلی زیادی نشون میداد به روحانیت که ما کمتر تو بچه های دیگه و اینها میدیدیم و ایشون بارز بود. این خصوصیاتش خصوصیات ویژه‌ای بود که ایشون داشت. یه نکته خاص دیگه، علاقه خیلی زیادی بود که به نیروهای بسیج داشت. ایشون علاقه خیلی خاصی به نیروهای بسیج نشون میداد از خودش و مرتب سرکشی میکرد، باشون زندگی میکرد و تو لشکرها سرکشی میکرد، با بسیجی ها برخورد خیلی زیادی داشت. در رابطه با خصوصیات فیزیکیشون، ایشون در رابطه با خوابیدن و استراحت کردن، مخصوصا زمان کار زیاد، زمان عملیات، ایشون کار میکرد اونقدر تا اون که دیگه خسته میشد و اصلا از حال میرفت. حالا اونجا هر جایی بود، توی ماشین بود، اونقدر کار میکرد، یعنی وقت استراحتی برای خودش نمیذاشت، یعنی کار میکرد تا زمانی که دیگه خوابش بگیره و خواب بره. حالا اون تو ماشین بود، اکثرا تو ماشین میدیدیم مثلا باش ما جایی میرفتیم، تو ماشین همیشه استراحتش عمدتا توی ماشین بود. یه مدت زیادی ما با هم بودیم تو عملیات بیت المقدس، توی مراحل تو رمضان به خصوص ما معاونت ایشون رو داشتیم تو قرارگاه نصر، که دقیق این خصوصیاتی که میگم بیشتر از اونجاست. به عنوان مثال شبها ایشون کار میکرد تا ساعت 11 12 تو قرارگاه خودمون، بعد تازه بعد بلند میشد میرم قرارگاه خاتم، پلو برادر محسن و اینها، یه سری هم اونجا صحبتاشو میکرد، کاراشو میکرد. ساعت 1 2، بعد وقت ساعت 3 با هم دیگه هم، چون خانوادهشون هم اهواز بود، ما هم خانوادهمون اهواز بود، و ساعت 2 3 تقریبا عمدتا اینجوری بود، ساعت 2 3 با هم دیگه حرکت میکردیم به سمت اهواز. یه راننده بود تو ماشین و ایشون اکثرا عقب ماشین جای محل استراحتش بود. تو راه این یه ساعت ساعت و نیم استراحت میکرد و دوباره صبح زود، معمولا که بعضی روزا من ناراحت میشم، میگفتم خب حسن یه روز اجازه بده بابا جان، یه 2 ساعت باشیم، یه خریدی بریم، یه کار، میگفت نه الان کار هست باید بریم. ساعت 3 میرفتیم اهواز و مجددا ساعت 6 صبح 5:30 صبح با هم دیگه برمیگشتیم میمدیم توی جبهه. باز توی جلسات اکثرا میدیم اونقدر حسن خسته است، یا تو اکثر جلساتی که تو بعضی جلسات البته دیگه اون آخرای جلسات اصلا مشخص بود چشماش قرمز میشه و حالت چرت زدن و این از خستگی کار زیاد بود. اکثرا ایشون خندان بود و چهره بشاشی داشت، با بچه ها شوخی میکرد، شوخی که حالت روحیه دادن بود، نه شوخی زننده و زیاد، خیلی به موقع و به موقع به صلاح مسائل و فرماندهی خودش هم را اعمال میکرد. باز یه خصوصیت خیلی ویژه و با بارزی که داشت، نماز سر وقت خوندنش بود. ما تو این تابستون تو عملیات رمضان تو این ماشین که با هم دیگه این ورمان میرفتیم توی جبهه، منتظر میشد به محضی که نماز اذان میگفتن، هر جایی بود، حالا اکثرا جام تو جبهه در حال طوفان و وضعیت هوا گرد و غبار و اینجوری بود، ولی همونجا متوقف میکرد، یه پتو عقب ماشین داشت مینداختیم پایین و وای میسادیم به نماز. یعنی که ما با این رو، این اخلاق رو باز تو کمتر بچه ها دیده بودیم که ایشون شدیداً معتقد به این مطلب بود. هر جایی بود ماشین متوقف میشد، هر کاری هم داشت کنار میذاشت و اول نمازش رو میخوند و باز ادامه میدادیم به کارها. نقشه ایشون تو عملیات های مختلف، من تو سامن الائمه را گفتم قبلا، نمیشه از اون بند قبلی استفاده کرد. تو طریق القدس هم یه اشاره بهش کردیم که ایشون باز نقش خیلی زیادی داشت تا وسط عملیات، تقریبا اواخر عملیات که ایشون تصادف کرد و رفت. بعد از 14 روز، تصادف خیلی خرابی بوده، بعد از 14 روز ایشون رو باز دیدیم که یه روز تو گلف جلسه بود، دیدیم برگشته اونجا و خیلی ضعیف شده، البته ضعیف بود جسدش ولی خیلی ضعیف‌تر شده بود، باز سر و صورتش هم سیاه و اینها و به زور راه می‌رفت. ولی باز این علاقش به جبهه و عملیات و اینها نگذاشته بود که توی خونه و بیمارستان های استراحت بکنه، با همون وضعش برگشته بود. تو عملیات فتح المبین 4 تا قرارگاه لشکری تقریبا عملیات هدایت میکرد، قرارگاه قدس، نصر، فتح و فجر. برادر باقری فرمانده قرارگاه نصر بودن که با سرهنگ سعدی فرمانده لشکر 21 یه قرارگاه مشترک داشتن توی جسر نادری. باز اگر روی طرح عملیاتی بررسی بکنیم، قسمت عمده پیروزی را قرارگاه نصر، یعنی حرکت و توان به اصطلاح حرکت قرارگاه نصر باعث این پیروزی عمده شد. البته درصدش از قرارگاه فتح بود کار عمده، البته هر قرارگاه یه نقش خاصی داشت، ولی این نقش قرارگاه نصر توی پیروزی عملیات فتح المبین نقش بسیار عمده بود. 3 مرحله تقریبا عملیات پشت سر هم انجام داد و این من خودم شخصا اینها رو متکی به همین پشت کار و به اصطلاح اصرار ایشون نسبت به عملیات، تداوم عملیات میدونم. عملیات اول رو انجام دادن توی مرحله تا سرای قهوه خونه، بعد عملیات موج دومشون که برادرها رو جمع میکرد و خیلی سریع به اصطلاح نیرو میداد، توان میداد به بچه ها و ادامه دادن عملیات، اومدن تا تپه های علی گره زد و بعد مرحله بعد دیگه دشمنی سر راه نبود. این تپه های سایت و رادار که مقابل قرارگاه فجر بود که اون نتونسته بود برسه، باز قرارگاه نصر نیروها را به اصطلاح جمع کرد. آقای باقری، البته اینها همش در اثر فشار بود، یعنی کاری نیست که ما به سادگی الان بشینیم بگیم. هزار تا مشکلات توی عملیات پیدا میشه، خستگی بچه ها، نخوابیدنشون، آماده نبودنشون و همه اینها را، این آمادگی ها را برادر باقری با پشت کارش و پیگیریش تو بچه ها ایجاد میکرد. و باز در مرحله سوم یه پیاده روی کرد از حدود 20 کیلومتر، اومدن رو تپه‌های سایت و دیگه اونجا قضیه فتح المبین تقریبا به پایان رسید. در بیت المقدس باز مسئول قرارگاه نصر بودنشون که در جناح چپ عملیات قرار داشتن و هدفشون خرمشهر بود و باز این فشارهای زیادی که تو مراحل مختلف بیت المقدس روی یگان ها می اومد، من بعید میدونم اگر کسی دیگه ای فرمانده این قرارگاه بود میتونست این فشارها را تحمل بکنه و به این سرعت و خوبی این نیرها را پیش ببره، به پشت خرمشهر بچه ها را برسونه اونجا و محاصره بکنه خرمشهر. تو مراحل مختلف فشار خیلی زیادی روی بچه ها بود، به خصوص روی لشکر حضرت رسول که اون موقع برادرمون حاج احمد متوسلیان هم فرماندهش بود و این فشارها، نگه داشتن بچه ها در مقابل این فشارها کار آسونی نبود. باز نقش عمدش به عهده ایشون بود. تا عملیات بیت المقدس، بعد در رمضان باز به همین شکل دیگه. از عملیات رمضان تقریبا برادر باقری باز تو عملیات از بعض بسیار اشباع شده بود و مجددن در رده قرارگاه خاتم علاوه بر کار عملیاتی که انجام میداد، در رده قرارگاه خاتم رو کار اطلاعات کار میکرد و چون براش کم بود واقعا یه کار و کار عملیات و فهمده یه قرارگاه کم بود، توی قرارگاه خاتم کمک میکرد بعد محسن و روی اطلاعات و روی سازمان اطلاعات و به خصوص اون موقع ما توجهمون هم حوالی عملیات رمضان به مرزهای دیگه تقریبا جلب شده بود، که اونجا باز این دو تا کار ایشون شروع شد که موازات هم دو تا کار رو تقریبا انجام میداد. تو رمضان هم مسئولیت قرارگاه نصر بود که خود من اونجا کمکش معاونشون بودم و باز این تلاش و فعالیتش و حضور در خطش رو که قبلا بهش اشاره کردم تو رمضان خودم شاهدش بودم. ایشون اصلا تو قرارگاه بند شد، عملیات که شروع شد بلافاصله بسیجی‌ها که خط شکستن رفتن جلو، همیشه بیسیم روی ماشینش داشت، با هم دیگه بلند شدیم رفتیم تو خط، حدود 1-2 کیلومتری پشت خط، پشت خاکریز، اونجا از اونجا از نزدیک هدایت عملیات میکردیم. و باز خاطره خیلی خوشی که از اونجا از یادمه همین، البته توی این عقب اومدن مراحل و این به اصطلاح خونسردی و استقامتش را اونجا نکته خیلی مهمیه که باید بهش اشاره بکنیم، خودش وایساد و تقریبا توی مراحل مختلف رمضان که ما تو مرحله پنجم به خصوص که بچه ها از اونجا موفق به زدن خاکریزشون برمیگشتیم، آخرین نفرایی که از خط اول برمیگشتن خود شهید باقری بود که سب کرد همه چی را بچه ها از تو خط جمع کردن. ما عقب نشینای زیادی داشتیم ولی این عقب نشینی صحیح را ایشون اجرا کرد اونجا. اکثر جاها عقب نشینی ها درست انجام نمیشد، ولی یه بخصوص تو مراحل مختلف یا ولفج مقدماتی یا اینها رو مثال بزنیم با این مقایسه بکنیم، به اصطلاح به این اهمیت این مطلب باز پی میبریم، حضور و دلسوزیش توی خط و هدایت عملیاتش از نزدیک. بعد از رمضان عملیات محرم بود که ایشون دیگه فرماندهی قرارگاه کربلا را به عهده داشت. بعد از رمضان که سیاست و خط مشی عملیات‌ها تغییر کرد، به عملیات‌های محدود در سرتاسر مرز کشیده شد، فرماندهی قرارگاه کربلا را برادر محسن که قبلا خودشون بودن به عهده ایشون گذاشتن و برادرمون شهید بقایی هم معاونشون بودن.